بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوشحالم در خدمت عزیزان پژوهشگر یا حدیث پژوه هستیم. انشاءالله مباحثی که مطرح میشه هم برای عزیزان و هم برای مجموعه پژوهش های حدیثی بتونه مفید باشه. مقدمتا این رو عرض کنم که هویت ما طلبه ها به این هست که مبلغ معرفت دینی هست، یعنی معارف دین رو، حالا کتاب و سنت رو قراره که برای مخاطبینمون به ارمغان بیاره. معرفت دینی معرفتی است که از قرآن و سنت نشأت گرفته. مثلا معارف عقلی، حتی اونایی که مورد اتفاق هست و هم برش اتفاق دارن و معرفت عقلانی محسوب میشه و صحیح هم هست، ولی تا مؤید کتاب و سنت نداشته باشه، اگرچه صحت مضمونی هم داشته باشه، ولی معرفت دینی تلقی نمیشه. معرفت دینی باید آخرش منشأش برسه به قرآن و سنت. عزیزان مثلا شما براعت عقلی دارید، براعت نقلی هم دارید. این براعت عقلی و نقلی رو چرا فرق می‌دارن؟ به خاطر اینکه اون براعت عقلی منشأش عقل و خرد انسانی است، در حالی که اون براعتی که در به شرع نسبت داده میشه به عنوان معرفت دینی مطرح میشه، اونی که منشأش از قرآن و سنت گرفته شده باشه. این دو منبع که منبع اصلی معرفت دینی هستن، درباره قرآن حالا فعلا صحبتی نداریم، اگر چه برخی از مباحثی مطرح میشه ناظر به قرآن هم خواهد بود، ولی سنت مطابق تعریف چیزی است که از معصوم، از پیامبر و امام علیه السلام صادر شده باشه. حالا قول و فعل و تقریر هر چه باشد، از معصوم اگر صادر شد به عنوان دین، این میشه سنت. حالا توی تعاریف تفصیلی بین کارهای شخصی معصوم علیه السلام که تو زندگی عادیش داره، مثل خوردن و آشامیدن و چیزی که به عنوان حکایتگر معرفت الهی برای مردم هست، اون رو هم فرق میده. خب این سنت اون چیزیه که معرفت دینی از دلش پدید میاد. ما مستقیما به سنت دسترسی نداریم، اون چیزی که دسترسی داریم حکایت سنته، یعنی حدیث. پس اینجا این تکلیف معلوم بشه، ما یه سنت داریم که منبع معرفت دین هست و یه حدیث داریم که حکایتگر این سنت. حالا انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور کنند در خدمت ایشون باشیم، دیگه کلا مباحث حدیثی تموم میشه، علوم حدیثی هم نخواهیم داشت، تکلیفمون معلومه، راحت میره سراغ حضرت و همه مشکلاتمون حل میشه. ولی تا اون زمان ما باید یه سری کارهایی انجام بدیم روی این حدیث که به عنوان حکایتگر سنت اگر اون هست، که اولا این همانی حدیث و سنت اثبات بشه، یعنی حکایتگریش رو، حکایتگری حدیث از سنت رو بتونیم با روش صحیح علمی و منطقی اثبات بکنیم، و بعد وقتی که اثبات شد تازه بریم بفهمیم که مراد معصوم علیه السلام از این سخن یا از این فعل چه بوده. خب این طبیعتا نیازمند سازوکارهایی است، یعنی روشهایی رو باید ببینیم و بسنجیم و یاد بگیریم تا بتونیم به این نتیجه برسیم که واقعا آیا این حدیث سنت هست، و دو اینکه مراد از این حدیث یا سنت چیست. این کار به سادگی ممکن نیست، یعنی اینگونه نیست که حالا هر کسی یه مقداری زبان عربی بلد باشه یا چهار تا کتاب حدیث خونده باشه بتونه اثبات انتساب بکنه و یا اینکه مراد رو بفهمه. این مشکل هم مربوطه به ما نیست، از دوره های پیشین بوده، یعنی در دوره آغاز صدور سنت، یعنی از آغاز بعثت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این گونه بود که مردم خیلی هاشون با سنت به گونه مستقیم ارتباط نداشتن. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه زندگی می‌کردن، توی مدینه، یه افراد خیلی اندکی، افراد معدودی از مسلمان ها بودن، خیلی هاشون در مناطق خودشون، در قبیله خودشون، در همون دوره پیامبر اکرم زندگی میکردن و اگر پیامبر صحبتی میکردن یا کاری صورت میگرفت دیگران خبر میبردن برای اونه که پیامبر اینگونه فرمود، اینگونه دستور داد، این آیه نازل شد، این تفسیر از حضرت مطرح شد و این مثلا معرفت اخلاقی، این آموزه اخلاقی از حضرت صادر شد، یا حضرت خطبه خوندن اینها رو فرمودن. توی خیلی از کتاب ها هست که مجمع صحابه این گزارش سخنان پیامبر اکرم رو هم از دیگر صحابه میشنن. پس بنابراین این گونه نبود که در دوره حتی خود پیامبر اکرم که جمع مسلمان ها خیلی محدود بودند همه به سنت دسترسی داشته باشن، میتونستن برن راستی آزمایی کنن یا میتونستن برن خدمت حضرت، سخن حضرت رو بشنون، ولی خیلی از اوقات اصلا دامدار بودن، کشاورز بودن، زندگی خودشون رو میکردن و بعد گزارش سخنان حضرت به اونها میرسید. اما چون واسطه کم بود و راستی آزمایی هم راحت بود، یعنی اگر کسی یه مقداری مثلا سخن رو درست منتقل نمی‌کرد، خب فرد میتونست بیاد نیم ساعت یه ساعت حرکت کنه بیاد پیامبر یا از صحابه دیگه بپرسه که این جریان چی بوده، خبر چی بوده. بنابراین به همین روش متعارف، به روش اقلایی شنیدن خبر از دیگران مردم اکتفا می‌کردن. هر چه روزگار گذشت و زمانه طولانی تر شد، در دوره معصومین هم جغرافیای مسلمان ها و بچیعیان خیلی گسترش پیدا کرد و همین که از ارتباط با امام دشوار تر شد، بنابراین ما حدیث که در آغاز فقط شنیدن سخن معصوم و نقل اون برای دیگران بود، میبینیم که در دوره های بعد یه مقداری به جایی رسید که نیازمند راه ها و روش ها و دانش های اقلایی برای راستی آزمایی و برای فهمش بود. مثلا از منظر زمانی وقتی که فاصله پیدا کردن با زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین، خب واسطه ها زیاد شدن، یه نفر، دو نفر، سه نفر، سه طبقه یا حتی در یه طبقه سه نفر روایاتی رو نقل می کردن. اینها مثل دوره اولیه نبود که خیلی آشنا باشن برای همه، تو در مدینه صحابه هم دیگه رو میشناختن، ولی وقتی که فاصله زیاد شد این ناقل حدیث چه کسی بود، آیا راستگو بود، آیا دقیق بود، آیا منضبط سخن میگفت، یا اینکه از منظر جغرافیایی مثلا افرادی که در بعدن در منطقه ایران بودن، مثلا حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، شیعیان در کوفه بودن، یعنی اون هسته اصلی شیعیان در کوفه بود، بعد این روایات خیلی هاش منتقل شد به مدرسه حدیثی قم، یه مقدارش منتقل شد به مدرسه حدیثی بغداد، یه مقداری هم نه اینجا نه اونجا، مثلا توی مدرسه حدیثی خراسان، سمرقند و کشت و اینها منشأش دیده شد و اونجا پیگیری شد. خب اینجا وقتی افراد متفاوت شدن، متعدد شدن، طبقات طولانی تر شد، نیازمند شناسایی این افراد بودیم. خب دانش تراجم و بعد رجال، یعنی تعدیل و توثیق، درک و تعدیل در همین زمان ها پدید آمد، نیازمند به این بود که آدم ها کاملا شناسایی بشن. بعد که این حدیث ها، احادیث رفت وارد مکتوبات حدیثی شد، اصول اولیه حدیثی، طبیعتا این که این اصل برای کیه، این آدم کیه، نویسندش کیه، ناطقش کیه، چه کسی اون رو روایت کرده، چه کسی این رو منتقل کرده، اینا همه مباحثی بود که نیاز به کار جدی داشت. همینطور فاصله گرفتن از دوره اولیه باعث میشد که گاهی اوقات در روایات شما ببینید که واژه‌های نامعنوس به چشم بخوره. مثلا کسانی که زبان مادریشون زبان عربی حجازی نبود، حتی اونا که عرب زبان بودند و زبان عربی حجازی نبود، اینا با برخ از واژه‌ها ارتباط برقرار نمی‌کردن، حتی معنی اون رو به گونه دیگر می‌فهمیدن، چه برسد به اونایی که دیگه زبان مادریشون زبان مثلا غیر عربی بود، زبان فارسی بود یا حبشی بود. اینها طبیعتاً خیلی کارشون دشوارتر بود و تعداد افرادم که زیاد شد، مسلمان‌ها که زیاد شدن، حالا ببینید شیعیان که مورد بحث ما هستن، مورد نظر ما هستن، نیازمند این بود که این واژه‌ها برای دیگران مطرح بشه. خب میدونید کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدی در دوره امام صادق علیه السلام نوشته شده، اما در دوره امام صادق علیه السلام افراد برای اینکه معنای دقیق واژه رو درک بکنن به خاطر اختلاطی که بین مسلمان های شهرنشین با فرهنگ های دیگه پدید آمده بود و تطور زبانی که رخ داده بود، این عبارت یا این واژه در سخن پیامبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام چگونه به کار رفته، چه معنایی داشته، اینها چگونه بوده، خب این نیازمند بحث جدی بود. خلیل بن احمد فراهیدی میرفت میونه بادیه، یعنی بادیه نشینه هایی که با دیگر مسلمانان، دیگر اقوام، دیگر کسانی که حالا تمدن جدید رو درک کرده بودن ارتباط نداشتن، میرفت پیش اونا تا اون حق واژه رو درک بکنه و بتونه اون رو برای ما گزارش کنه. خب طبیعتاً دانش غریب الحدیث و نوشته های اولی غریب الحدیثی این گونه پدید آمد، حالا هم لغت بود هم غریب الحدیث. خب یا این که مثلا راویان وقتی که روایت رو نقل میکردن خیلی از اوقات فضای صدور یا سؤال راوی رو حتی حذف میکردن، یعنی اکتفا میکردن به پاسخ امام علیه السلام. حالا اگر پاسخ امام علیه السلام اطلاق یا تغییری داشت یا به گونه ای ناظر به سوال پژوهشگر بود، سوال کننده بود، و یا اینکه در فضا، زمان، مکان، فرهنگ خاصی این سخن گفته شده بود، اینجا وقتی دوچار تفتیه میشد از اون معنای اولیش دور میشد. حالا اینجا چه باید کرد که این سخن فهمیده بشه؟ امیرالمومنین علیه السلام مثلا در خطبه 228 در باره یه فردی صحبت میکنه که لله بلا فلان و لقد قبم الابد و داول عمل. خب این در مورد کیه؟ بعدم خیلی اختلاف کردن این توصیفاتی که در خطبه 228 هست، اون که این فلانش معلوم نیست، اگه خلیفه دوم باشه اصلا یک سمت و سو میگیره، اگه مالک اشتر باشه یک سمت و سوی دیگه میگیره. خب این چگونه از وقتی که این حذف بود؟ خب اینها باعث شد که مثلا نیازمند این باشیم که ما آسیب ها رو بشناسیم، نقل به معنا رو درک بکنیم، یا اینکه اسباب صدور حدیث رو بفهمیم. پس به مرور زمان در طول سالهای بعد، یعنی بیشتر در نیمه دوم قرن اول و قرن دوم و سوم، مسلمان ها احساس کردند که با این روی کرده ابتدایی عقلایی دوره پیامبر اکرم نمیشه حدیث رو فهمید، نیازمنده به کار جدیتریست. آمدن و دانشهای حدیثی رو بنیان نهادن و به مرور زمان دانشهای حدیثی بزرگ شدن، گسترده تر شدن، خودشون متنوع شدن. از درون دانشهای حدیثی دانشهای ریستر یا زیرمجموعه اونها زاده شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. مثلا در کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری در دوره خودش که سنی هم هست، حدودا 52 تا دانش رو، 54 دانش به عنوان علوم حدیث مطرح میکنه. مقدمه ابی صلاح اون حدودا مثلا 65 تا دانش حدیثی رو مطرح میکنه که میگه این دانش های حدیثی هستن. این کتابی که آوردم براتون، موسوعت علوم الحدیث شریف که مصری ها درست کردن، این حدودا 260 دانش رو به عنوان دانش حدیثی مطرح کرده، میگه اینها باید مثلا به عنوان دانش حدیثی مطرح هست. ولی وقتی که اینا رو نگاه میکنم، از این 260 عنوانی که گفتم شاید 10% هم دانش حدیثی به درد بخور شایسته ای که ما باید باهاش روبرو باشیم نیست، بیشتر تفننه، بیشتر مثل این که این مثلا محدثینی که اومده بودن برای اینکه کارشون سامان پیدا بکنه یه اصطلاحات جدید درست میکردن، دانش های جدید درست میکردن و زیر مجموعهایی که فایده ای برش مترتب نیست. اما در میان مجموعه دانش های حدیثی حدوداً یه که در طول تاریخ پدید آمده یه 20 تا دانش اصلی هست که اگر کسی بخواد کار حدیثی کنه لازم است اینها رو باهاش آشنا باشه. این آشنایی اولیه داریم، یه آگاهی و مهارت داریم، و یه تخصص. در بین این سه مرحله هم فرق می‌ذاریم. بنابراین با این دانش‌های حدیثی، با عموم دانش‌های حدیثی، اگه کسی پادکار حدیثی بکنه باید آشنا بشه، برای اینکه بهره‌وریش و بهره‌برداریش از حدیث و از معارف حدیثی بیشتر بشه، باید همه این دانش‌های حدیثی رو بشناسد و یاد بگیرد. اما تخصصی کار کردن در حوزه دانش‌های حدیثی، این طبیعتاً در همه این دانش‌ها شاید امکان پذیر نباشه، خیلی گسترده هست و این مقدمه ای که از ذیل مقدمه طولانی‌تر میشه. یعنی اگر کسی بخواد به این دانش‌های حدیثی به گونه تخصصی بپردازه، اینقدر کارش گسترده میشه که به اون معارف حدیثی اصلی طبیعتاً نخواهد رسید. پس ما بیایم دانش‌های حدیثی رو دسته‌بندی کنیم، بگیم که دانش‌های حدیثی که مرحله اول واجب و لازم است که هر حدیث پژوه آنها را بداند. یعنی این دیگه اگه کسی بخواد کار حدیثی بکنه بدون این دانش‌ها کارش سامان پیدا نمی‌کنه. این گروه اول باشه. گروه دوم اونایی که اولویت دارند، یعنی از مرحله وجوب یه مقدار میان پایین‌تر میشن مستحب مؤکد، که اینها یه گروه دومی هستن که این علوم حدیثی هم باید افراد باش آشنا باشن، کار بکنن تو این حوزه. البته مثل گروه اول اون وجوب و لزوم رو ندارن و دانش های حدیثی معمولی متعارف. این دانش های گروه سوم میگیم دانش هایی هستن که به گونه واجب کفایی مجموعه حدیث پژوهان باید اینا رو بلد باشن، اما اینکه یه نفر، دو نفر، سه نفر وقت بذارن روی اینها کار کنن و واقعا متخصص این حوزه باشن، بقیه دیگه از ثمرات کار اونها استفاده کنن. نیازمند این نیست که همه افراد همه وقتشون رو بذارن روی این حوزه ها کار کنن. این سه گروه رو به نظر میرسه که باید یه مقدار اهتمام بهش داشته باشیم. بقیه دانش‌های حدیثه، یعنی از این 260 تایی که ایشون گفته 240 تایی دیگه اش که کلن هدر دادنه و اونا رو باید کنار گذاشت و اصلا اعتنایی بهش نکرد. این که حالا مثلا روایت اکابر از اصاغر، اینو بیاد کسی در بیاری که این آدم ها که مثلا سنشون بیشتر بوده از آدم کم سن و سالتر از خودشون روایت نکرد، یعنی اگر راوی هستن دو ثقه هستن دو اینا، یا گونه های متفاوت اجازه با اون طول و تفصیل خودش اینا چه گونه خواهد بود، اینها معمولا ثمری برش مترتب نیست. پس خلاصه سخن این که ما برای اینکه به معرفت دینی دست پیدا بکنیم نیازمند قرآن و سنتیم، برای اینکه به سنت دست پیدا بکنیم از مسیر حدیث باید بریم، برای اینکه حدیث رو، این همانی حدیث و سنت رو اثبات بکنیم و حدیث رو بفهمیم، نیازمند دانش‌هایی هستیم که به این مرحله، یعنی بر اثبات انتساب این سخن یا فعل به امام علیه السلام و فهم مراد امام علیه السلام، معصوم علیه السلام، به ما کمک بکنه. ما این علوم حدیثی رو باید یاد بگیریم و طبیعتاً اینها رو باید خیلی خوب و شایسته بلد باشیم در طی همون سه گروه اصلی که اونجا مطرح کردم. خب حالا بیایم سراغ اون سه گروه، یعنی علوم حدیث واجب، علوم حدیث مستحب مؤکد، علوم حدیث مستحب و علوم حدیثی که به گونه واجب کفایی مثلا باید بهش بپردازیم. یه سری از مباحث هست در علوم حدیث که ما نیازمند این هستیم که هر کسی میخواد کار حدیثی بکنه واقعا باید این مراحل رو بگذرونه. مثلا مباحث بنیادین حدیثی، حدیث شناسی، اصلا حدیث چیه، سنت چیه، چرا سنت یا حدیث معتبره، ما چه نیازی به حدیث داریم، چرا قرآن برای ما کافی نیست، چرا با وجودی که قرآن هست ما نیازمند سنت یا حدیث هستیم. خب اینا مباحثی است که باید مورد بحث، اینا بهش میگیم مباحث بنیادین حدیث. رابطه قرآن و حدیث چگونه است، رابطه سنت و حدیث چگونه است، این دلایل اعتبار روایات پیامبر یا سنت پیامبر و روایات اهل بیت علیهم السلام چیه. یعنی اگر دین چیزیست که پیامبر اکرم آورده، کتاب و سنت، پس روایات اهل بیت علیهم السلام اینجا چه جایگاهی داره، چگونه باید با اونها مواجه شد. اینها مباحث بنیادی نیست که تو این مباحث بنیادین همه افراد باید به مرور زمان صاحب نظر باشن. الان میبینید که مثلا گاهی اوقات مباحثی در حوزه حدیث پژوهی مطرح میشه، این که مثلا قرآن بسندگی و عدم نیاز به حدیث. خب یه فرد حدیث پژوه باید تو این زمینه صاحب مبنا باشه، یعنی بی خودی نیاد همه یه عمر و همت خودش رو روی چیزایی بذاره. یا الله عدد ها در حالی که اون مبانی براش اثبات نشده باشد، یا اینکه مثلا بحث مباحث قرآن و سنت، این مباحثی میان به قرآن مرتبطه، بعضیش که توی علوم حدیث هست ولی مباحث کلی تر از حدیث هم هست، بحث قرآن سنت و فرهنگ زمانه، این مباحثی است که مباحث بنیادی نیست که باید تکلیفش برای یک حدیث پژوه کاملا روشن شده باشه که آیا این سخنان، همه سخنان حضرات معصومین علیهم السلام به عنوان قضایای حقیقی در همه زمانها و مکانها جاری و ساری هستن، یا اینکه نه بعضی هاش قضایای خارجی است. ملاک شناسایی و شناختن قضایای حقیقی از خارجی چیز، یا یکی از دیگه از مباحث بنیادین اولیه که باید حدیث پژوه کاملا تکلیفش رو با اون روشن کنه، بحث گستره سنته. سنت گسترش چیه؟ مثلا الان نگاه کنید توی این دوره خیلی از اوقات مطرح میشه روایات طبی، آیا روایات طبی سنت محسوب میشن یا نه؟ سنت اون دانش‌های الهی یا معارف الهی و وحیانی هستند به خدای تبارک و تعالی برای هدایت و تکامل و تعالی بشر، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اومده اینها رو توسط به وسیله قرآن و سنت به مردم ابلاغ کرده. بقیه چیزایی که نه، این که آدم سرش درد میکنه استامینوفن بخوره یا استقدوس، این مربوط به خودشه، هر کدوم بخواد بخوره، این دیگه سنت محسوب نمیشه. خب اگه یه روایتی دال بر این باشه که نه، یه روایت اومده و یه آموزه طبی رو بیان میکنه، این سنت محسوب میشه یا نمیشه؟ تکالیف اینها رو باید ما خودمون معلوم بکنیم از ابتدا. بنابراین این گروه اول مباحث بنیادین حدیث پژوهی تو یا حدیثی و مرتبط با سنت و قرآن، اینها از اون مباحثی است که تکلیفش برای حدیث پژوه باید معلوم بشه. این خودش البته مثلا خیلی از این مباحث ممکنه جدید باشه، یعنی شما تو مجموعه علوم حدیث مصطلح که نگاه میکنید هیچ کدوم راجع به گستره سنت نیومدن یه بحث جامع و مستوفا داشته باشن، ولی نیازمند این هست این مباحث بنیادین مجموعه مورد بحث قرار بگیره. البته در سالهای اخیر مخصوصا توی بعد از انقلاب کارهای خوبی انجام شده، ولی هنوز نیاز به پژوهش در این حوزه ها هست. بحث دیگری که توی اینجا مطرح هست همون بحثی است که در ارتباط با سنت و حدیث مطرح کردن، بحث اعتبار سنجی حدیثه. اعتبار سنجی حدیث یعنی که شما چگونه میتوانید از حدیث به سنت برسید. خب رسیدن از حدیث به سنت نیازمند یک سازوکار علمی و عقلایی است. خب در روزگار اولی، در روزگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی ساده بوده کار، هرچی پیش رفته اومده و در روزگارهای بعد اعتبار سنجی نمونه های متفاوتی گرفته، مطرح شده. حالا مثلا اعتبار سنجی از طریق فهرستی، اعتبار سنجی از طریق قرائن دوره کهن، اعتبار سنجی سندی، اعتبار سنجی وثوق صدوری، همه اینها نیازمند یک کار جدیه و فرد باید تکلیفش رو با این موضوع هم معلوم بکنه. یعنی تا در اینجا صاحب مبنا نباشه، اینجا نمیتونه به عنوان یک حدیث پژوه شایسته اظهار نظر کنه. خب طبیعتا شما میبینید که مثلا اعتبار سنجی سندی که مبتنی بر دانش رجال هست در برخی از حوزه ها میتونه کارآمد باشه. مثلا بیشترین حوزه‌ای که میتونه کارساز باشه فقهه، ولی در برخی از حوزه‌ها اعتبار سنجی سندی کلن کارآمد نیست، مثلا مثل تاریخ معصوم یا حتی اخلاق و حتی اعتقادات و تفسیر. خب اینجاها اگر شما با اون مبنای اعتبار سنجی سندی بخواید پیش برید، وقتی که میرید تو مجلس روزه بعد کلن راست راست بشنید نگاه کنید به اون سخنران و حالا مدعایی که دارید اصلا یه چیزایی میکنن که چیزی با هیچ کاری نمیشه درستش کرد، ولی واقعا توی مباحث مقتل یا حتی در بحث ادعیه شما دعاهایی که اگه بخواید با اون روی کرده اعتبار سنجی سندی وارد بحث دعا بشید ببینید که خیلی ممنون ببینید کار لنگه. مثلا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب یه سری ادعیه رو با سند نقل میکنه، دعاها و زیارتها رو، کتاب المدارج هم دعا داره هم زیارت، همون متن رو هم در واقع همون متن رو در کتاب مصباح المتجدد خودش بدون سند میاره، چون در کتاب دعا اینا مقید به بیان و نقل سند نبودن. خب اون مواردی که در کتاب تهذیب آمده اونا سند داره، ولی اینا شاید 10% کتاب مصباح المتجدد باشه، اون 90% چیکارش میخواید بکنید؟ پس تکلیف خودتون رو با اعتبار سنجی باید اینجا معلوم بکنید، حتی یه خورده جدیتر، یعنی سیر تطور اعتبار سنجی، اعتبار سنجی از دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه آغاز شده، در دوره قبل از صادقین علیه السلام چگونه بوده، بعد از دوره صادقین در دوره حضور چگونه بوده، تا قرن 7 و 8 چگونه بوده، بعدن چه دوره ای رو گذرونده، اصلا چرا این شیوه ها و روش ها عوض شده، هر کدوم از این شیوه ها و روش ها چه ملاک و معیارهایی دارن، چه اشکالات و آسیب هایی دارن، کدوم یک کارآمد هستن، کدام یک مرتبط با کدام حوزه های معرفتی هستن. این بحث خیلی جدیه. ما الان طلبه های خودمون، حتی اونایی که واقعا مثلا کار حدیثی خوب هم میکنند و حافظه حدیثی خوبی هم دارن، حتی اونایی که به درجه اجتهاد میرسن و خارج فقه درس میدن یا درس میخونن، شما میبینید که نسبت به مباحث اعتبار سنجی دارای مبنای مشخصی نیستن. مثلا تا زمانی که برنامه درایت النور نیامده بود، همه مراجعه میکردن به کتاب موجم آقای مرحوم آقای خویی، و درایت النور که اومد اینا همه مراجعه میکنن به اینجا، یعنی کاملا مقلدن. اما اگر مثلا در درایت النور آمده که ثقتون علی تحقیق، چرا، چگونه، معیارش چیه، اینا کلن اعتماد میکنه به حضرت عبدالله زنجانی، میگیم که اویشون گفته ثقتون علی تحقیق، اینا مبنا نمیشه. مبنا یعنی که شما باید بیاید این کارها رو دقیق انجام بدید. خب این بحث اعتبار سنجی هم میباید مد نظر باشد. دانش سومی که خودش دیر مجموعه گسترده ای داره و جزء علوم واجب و لازم هست، دانش فقه الحدیثه. فقه الحدیث با زیرشاخه هاش، با همه زیرشاخه هاش، این هم دانشی است که جزء علوم حدیث واجبه که فرد اگر بخواد واقعا حدیث پژوه باشه باید اینها رو بخواند و بداند. یعنی اینکه واقعا ما چگونه میتونیم به مراد امام علیه السلام، به مراد معصوم دست پیدا بکنیم. خب این بحث خیلی بحث جدی و مهمیه. خب زیر مجموعش یکیش فقه اللغه هست، یعنی واژه شناسی یا با ظرافت های معانی واژگانی که در روایات به کار رفته. الان یکی دو سه تا کتاب سالهای اخیر منتشر شده راجع به تعدی به حروف جر، که این واژه وقتی که میگه که مثلا عدل ان یا عدل فی یا عدل به، تفاوت ها چگونه است. خب این را، این ظرافت های معنایی که مد نظر امام علیه السلام بوده یا در روایت موجود هست، این را من چگونه میتونم دست پیدا بکنم، این نیازمند یه کار غریب الحدیث و فقه اللغه جدیه. خب اگر کسی بخواد این کار را انجام بده، این خودش یه دانش بسیار درازدامنی است که هم باید واژه رو بشناسه، هم باید منابع لغوی رو بشناسه، هم گوهر معنایی رو بشناسه، هم حیات رو بشناسه. من نگاه میکردم، یعنی یه مقاله‌ای دارم می‌نویسم، به خاطر اون نگاه میکردم، چیز نبود. اینکه نصره که به معنای یاری کردنه، وقتی که به باب افتعال میره یعنی انتصار، دیدم که معمول قرآن ها، معمول که میگم یعنی قرآن ها، قرآن های ترجمه دار، معمولشون در بیشتر موارد انتصار رو غلط معنا کرد. یعنی انتصار گفته خب نصره، اینم که باب افتعال، پس یاری خواستن، برای که انتصار به معنای انتقام گرفتن و تو کتاب های لغت هم تصریح شده که انتصار، انتصار به معنای انتقام گرفتن. اما شما نگاه میکنید به نظرم شاید بگیم ترجمه قرآنی که همه موارد رو درست ترجمه کرده باشه تو هیچ کدوم از ترجمه های قرآن فعلی نیست. البته خب بعضی ها مثل آقای انصاریان به نظرم مثلا متوجه بوده و بسیار از موارد رو درست ترجمه کرده، ولی بقیه ترجمه ها معمولا دچار اشکال. خب اینجا این کار فقه‌اللغه یه دانش خیلی ویژه است. یعنی اگر کسی فقه‌اللغه کار کنه، یکی از اون چیزهایی که زود بهش میرسه اینه که مراجعه به مفردات راغب در فهم لغات قرآن غلطه. اون خیلی نکته مهمیه، چون که اون روال عادی و عرفی اینه که ما به مفردات راغب باید مراجعه کنیم، در حالی که میبینیم که نه، مشکلات راغب خیلی زیاده و خیلی از مشکلاتی که ما داریم برمیگرده به جناب راغب اصفهانی توی فهم معانی و این منتقل شده و بر اساس اعتماد ما پدید اومد. بس بنابراین شما منبع شناسی فقه اللغه یا قریب الحدیث این رو هم باید بکنید. و خلاصه این که اصلا شیوه باج پژوهی منطقی و علمی چگونه باید باشد. الان آقای صبحی ساله یک کتاب داره، دراسات فی فقه اللغه العربیه، حدود 300-400 صفحه هست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه، اون هنوز خیلی مباحث رو نگفته. یا به قریب الحدیث ها مراجعه میکنید، میبینیم مثلا بهترین قریب الحدیثی که الان در دسترس نهایی ابن عسیر ناظر به روایت سنیه. خب ما روایت شیعه هم از جهت گستره واژگانی و هم از جهت گستره زمانی بسیار متفاوت با حاج نتون، اصلا نمیشه به اون اکتفا کرد. خب پس ما نیازمند یه کار جدی هستیم و در این حوزه دچار فقر هم هستیم. مثلا مجمع البحرین اینا مشکل ما رو حل نمی کنن. شاید در میان متأخرین کسی که دیدن به این فقه اللغه، مثلا فقه اللغه قرآنی اهتمام داره و سعی داره چیز رو کنه، از حضرت جوادی هستن که ایشون خیلی از اوقات ناظر به هم مباحث فقه اللغه، مباحث رو هم در تفسیر خودشون درس گفتن که در کتابشون هم آمده. خب مباحث اختلاف حدیث، نقد حدیث، مشکل الحدیث، اینا مباحث علوم حدیثی هن دیگه، زیر مجموعه فقه الحدیث هم مطرح میشن. اینها مباحث، مباحثی بسیار جدی و شایسته‌ایه که باید به عنوان فردی که میخواد حدیث پژوه باشه باید با این دانش ها حتما آشنا باشه، ظرافت هاش رو ببینه، نقد ها و نقض ها و ابرام ها رو دیده باشه و صاحب نظر در این حوزه ها باشه. پس این علوم حدیث رو نمیشه از کنارش به سادگی گذشت. به نظرم این مباحث بنیادین، اعتبار سنجی و مباحث فقه الحدیث با زیر مجموعهش که خودشون مجموعه دانش‌های فراوانی میشن، اینها رو فعلا تو مرحله اول به عنوان دانش‌های علوم حدیث واجب در نظر بگیریم، بریم سراغ مرحله دوم علوم حدیثی که ما بهشون میگیم مستحب مؤکد، یعنی باید اینها رو حتما افراد بدانند. یه سری از علوم حدیث هستن که اینها اگرچه اولویت مرحله اول رو ندارن ولی فرد باید در این حوزه ها در کلیتش اهتمام داشته و صاحب نظر باشه، مثل تاریخ حدیث. حالا تاریخ حدیث شیعه به طول و تفصیل خودش ها، یعنی از زمان آغاز بعثت شروع بکنه تا دوره حاضر، این رو باید بشناسیم. مدارس و حوزه های حدیثی رو یا مکاتب حدیثی رو باید بدانیم و بشناسیم. ما الان مثلا میبینم به طور عادی خیلی راحت توی همین حوزه میقوم راحت مثلا میگن که مرحوم علامه مجلسی اخباری بود، برای که علامه مجلسی اون موقع مقابل اخباری وای شده بود، اخبارگرا بود، ولی مرحوم علامه مجلس از عدد مبانی کلن مقابل اخباری هاست. ما بچه که بودیم یه منبری توی گذر قلعه، گذر قلعه خراب شده توی نزدیک محوطه هم، ایشون سیگار میکشید روی منبر. به نظرم من خیلی کوچو بودم که میگم مثلا شاید 5 سالم. بعد برای توجیه کارش میگفت که علامه مدرسه بالای منبر قلیون کشید. من اون موقع دلم مثلا یه خود مکدر بودم، مثلا قلیون کسی ببره قلیون با این تمام درست کنم مثلا بالای منبر قلیون بکشه برای چی؟ حالا مثلا اگه نیم ساعت دیگه تر بکشید یه جون آدم در نمیاد. قلیون هم یه عمله آب خوردن نیست که بگیم مثلا به این سود. بعدم طول ما خیلی چیز داره، شاید مثلا چهل سال بعد این تازه متوجه شدن که اصلا کاری که ایشون میکرده به عنوان یک اقدام عملی در مقابل با اخباری ها بوده. این که بالای منبر در ملأ عام خب چیز بوده دیگه، در واقع فرد اول حضرت فقهی و حدیثی اون شیخ در دوره دولت صفوی بوده. این اومده چون اخباری ها قلیان رو حرام میدونستن با بحث اصالت و اشتغال، ایشون اومده و این کار رو انجام داده. حالا میبینیم اون آقا برای توجیه سیگار کشیدن خودش از کجا به کجا منتقل شده، یعنی این فهم اینها. خب اگر کسی واقعا جریان اخبارگری رو و جریان اخبارگرایی رو از هم تمیز نده، این مباحثی که الان میبینید توی فضای عمومی هم رخ میده توی اینجا ممکنه مطرح بشه. منبع شناسی حدیث یکی از کارهاییه که از اون جزء مستحبات مؤکده است، باید حتما افراد منابع حدیثی رو بشناسن. ما حدودا نزدیک به 100 منبع و مصدر حدیثی داریم که باید یک کتابشناسی توصیفی، کتابشناسی تحلیلی و کتابشناسی انتقادی از اینا صورت بگیره. ما هنوز نسبت به منابع حدیثی خودمون، نسبت به این 100 تا منبع، کتابشناسی توصیفی شایسته هم نداریم. کتابشناسی تحلیلی که جای خود، کتابشناسی انتقادی که اصلا خیلی اندکه و خود اینم نیازمند راه و روشیه. مثلا ما در کتابشناسی تحلیلی حدودا نزدیک به 25-6 پارامتر، 25-6 معیاره که توی کتابشناسی تحلیل باید مورد بحث قرار بگیره. رو کتابشناسی انتقادی که خب کلن سیه خورده دشوارتره و شاید هنوز ما اون بلوغ دانشی مجموعه حدیث از جهان ما هم اونجا نرسیده که وارد حوزه کتابشناسی انتقادی بشیم، ولی از ردی کتابشناسی تحلیلی هم هنوز خیلی ضعیفیم و نیاز به کار جدی داریم. خب این کارها باید انجام بشه. مباحث دیگری که زیر مجموعه اینها قرار میگیرن و به عنوان اموری هستن که مستحب معکدن، حالا همه افرادم بهش نپردازن شاید اشکالی نداشته باشه، مباحثی مثل نسخه شناسی، مباحثی مثل تصحیح و احیاء نسخه کهن، فهرست نگاری ها که اینا خیلی ها زیر مجموعه منبع شناسی قرار میگیره. خب اینها دانش های حدیثی هستن که واقعا متخصص خودش رو میخواد. بنابراین اگر ما مجموعاً، یعنی مجموعه حوزه علمی یا مجموعه محدثین ما به یه جایی برسن که ما از این حیث به یه غنای نسبی برسیم، یعنی افرادی داشته باشیم که بتونن نسخه کهن رو تصحیح کنن. ما الان خیلی از کتاب‌های حدیثیمون الان تو این روزگار فعلی هنوز یک تصحیح و احیاء منضبط منطقی علمی مبتنی بر نسخه ها نداره. مثلا کتاب بصایر الدرجات یا حتی کتاب محاسن روی کتاب های کهن. خب اینجا خیلی کار، یعنی شما نیازمند افرادی هستید که صاحب تخصص در این حوزه باشن. لازم نیست همه افراد حدیث پژوه اینو بلد باشن، ولی باید مجموعه ما به صورت مجموعی به یه غنایی برسیم که در این حوزه صاحب تخصص. اینا خودش راه و روش داره، یعنی شما تصحیح متن انتقادی، تصحیح متن ترکیبی، تفسیر متنی که یه اصل رو دارید یا دیگر اصل رو ندارید، شواهد رو چگونه میارید، اینها میباید به این مجموعه کاملا مورد بحث قرار بگیره و به یک حدی از مطلوبیت برسه. حتی زیر مجموعه مباحث آسیب شناسی، یعنی مباحث آسیب شناسی حدیث، تصریف و تحریف و نقل به معنا و ادراج و با این زیر مجموعه خودش و مباحث مرتبط با این، اینم از اون مباحثی که دالله جزء مستحبات مؤکده هست و حتی اگه به وجوب هم نزدیکش بکنیم گزاف نیست، اما با زیر مجموعهش باید این کارها رو خیلی دقیق و منضبط انجام بدیم. گروه دیگری از چیزهایی که شاید حالا اولویتشون یه مقداری پایین تر باشه، البته باید بلد باشیم، اما دانستن اجمالیش هم کفایت میکنه، مثل مثلا مصطلحات حدیث یا آداب نقل حدیث یا بحث مرتبط با اجازات، اینها اولویت مثل اونا ندارن که بگیم واجبه یا اینکه حتما افراد باید در این حوزه های و صاحب تحصیل داشته باشیم، ولی اینها دانش هایی هستن که میباید چیز باشن، باید مد نظر باشن. بقیه دانش های حدیثی، یعنی حدودا اگر ما بخوایم اینا رو ردیف بکنیم تو اون لیست شما هم هست اون مجموعه، شاید 20 تا از دانش های حدیثی هستن که اینها در این گروه را میگیرن. دیگه بقیه مطالبش نه، بقیه مباحث به نظر میرسه بیشتر تفنن بر عبارته، این که شما مثلا احادیث مسلسل رو بشناسید یا نشناسید، یا حتی مباحث مثل مثلا توی سنی ها دارن بحث زوائد نویسی، نه اینا خیلی چندان مفید کار ما نیست. حتی اصطلاحات یا مصطلحات یا اون دانشی که الان بهش میگن دانش درایه، به صورت تفصیلی به گونه ای که مثلا مقباس الهدایه رو همشو باید بلد باشید و اینا، نه اینا شاید نیاز نباشه، وقتمون رو بذاریم رو کارهای مهمتری که اینجا باید مد نظر قرار بگیره. پس اون اولویت اول و دوم رو، این رو باید حتما دقت کنید که توی این مجموعه فرد باید یاد بگیره کاملا باش آشنا بشه. خیلی از موارد ما نیازمند تولید متن جدید هستیم، یعنی متن براش نداریم و نیازمند تولید این هستیم، یعنی باید این پژوهشگران بیان کارا رو انجام بدن. من یه بار مثلا تو بحث تاریخ حدیث شیعه، توی بحث تاریخ تحلیلی حدیث شیعه، حدود با شما بود 80 عنوان عنوان رو استخراج کردیم، گفتیم که این عناوین باید کار بشه و این عناوین کار نشده، یعنی ما هنوز یه اثر، یه مقاله یا اثر منقح علمی نادره به این تاریخ تحلیلی حدیث شیعه نداریم. روش هایی که عالمان پیشین ما در تحمل حدیث، نقل حدیث، فهم حدیث داشتن، اینها باید استخراج بشه و تفاوت‌هاش مطرح بشه و بیاد از چه شیوه‌ای استفاده می‌کردن. ما الان هنوز بعد از هزار و چند سال که از دوره غیبت گذشته، هنوز یک شرح حدیث شایسته مقبول حتی به عنوان یک کار نمونه اولیه که 90% روایات رو هم آمده باشه مطابق روند شرح داده باشه ما نداریم. خب شرح الحدیث یه کاریه که تبیین حدیث، تبیین اصل حدیث و مراد معصوم، اینو باید انجام بده. مثلا سنی ها در خیلی یه سر از این موارد از ما جلوتر هستن. ما هنوز مثلا کتاب فتح الباری قرن نهم نوشته شده، الان قرن 15 ما هنوز یه کتابی که بتونیم در حدی باشه که روایات شیعه رو حداقل 50% کاری که ابن حجر در فتح الباری برای صحیح بخاری کرده باشه انجام داده باشه ما نداریم. ما خرابش ها هم نمیدن رو ملقح بشه. پس بنابراین شرح الحدیث یا شرح نگاری بر حدیث خودش یک دانشی است که مبتنی بر دانش‌های دیگر فقه الحدیثی هست و این باید به نتیجه برسه و به صورت موجز بیاد و روی روایات ما پیاده بشه. نکته دیگری که من چقدر وقت دارم؟ نکته ای که اینجا باید یه مقداری بهش بپردازیم این که علوم حدیث یه چیزیست که برای بهره‌وری بهتر از حدیث امر لازمیست، یعنی آدم باید یاد بگیر، ولی این به عنوان مقدمه برای فهم حدیث و دستیابی به آموزه‌های سنت محسوب میشه. بنابراین نباید این مقدمه به گونه ای طولانی بشه که جای ذل مقدمه رو بگیره. یعنی افراد اینقدر در علوم حدیث غرق بشن که از معارف حدیث غافل بشن. بهترین شیوه اینه که اصلا علوم حدیث و معارف حدیث اینها ممزوج با هم به گونه مزجی پیش برن، یعنی در دل معارف حدیث علوم حدیث هم مطرح بشه و تحقیقات بنیادی بیاد توی اینجا، اونجا خودش رو بهتر نشون میده. همچنان که رجال اگه این گونه باشه شاید بهتر باشه. این یه نکته. دوم که بین علوم حدیث شیعی و علوم حدیث سنی هم یه تفاوت اساسی وجود داره. علوم حدیث سنی در خیلی از موارد اصلا به درد ما نمیخوره. ما نیازمند یک دانش‌های حدیثی مبتنی بر منابع و متون و تاریخ و سیر تطور شیعی هستیم. ما در برخی از موارد هم ممکنه واقعا دستمون خالی باشه، چیزی نداشته باشیم، پس نیازمند به کار بیشتری هم هستیم. پس این نکته رو دقت کنید، بسیاری از مباحثی که در علوم حدیث مصطلح مثل این کتاب آمده اینا به درد ما نمیخوره. به امور بیهوده، اموری که ثمری برش مترتب نیست، به اونا بهانه بها ندیم و در دل مقدمه غرق نشیم. اهمیت علوم حدیث معلوم است، ولی این که علوم حدیث به عنوان مقدمه برای معارف حدیث است همیشه باید مد نظرتون باشد، یعنی رهزن نشه که شما غرق در علوم حدیث باشید بعد معارف حدیث غافل بمونید. با توجه به این که حالا شانس شما هست در مباحث علوم حدیثی ما کلن چندان پرمایه نیستیم، کم مایه هستیم، در نتیجه پژوهش در علوم حدیثی در مسیر معارف حدیث برای شما فراهم ممکنه یکی دو نسل دیگه اینقدر آثار تحریف بشه که دیگه این چیزها مطلب براش باشه، ولی الان برای پژوهش شما هم الحمدلله کار سامان یافته هست. حالا یه سری چیزها رو آوردن، مثلا ها رو فرض کنیم میراث مکتوب شیعه که آقای مدرسی طباطبایی گفتن و صوت جلسات میراث حدیث شیعه که آقای مددی فرمودن حدود 145 جلسه یک ساعت و نیمه خیلی مفصل هست. انسان بعد اینها رو، یعنی شما اگه کسی میخواد راجع به میراث حدیث و سیر تطور و اون مباحث اولی حدیثی کار کنه باید اینها رو ببینه تا بفهمه که چیکار باید کرد. یعنی نمیدونم صوتشو دارید شما؟ ندارید؟ دارید؟ آره، یعنی اینها باید این کار رو انجام بشه. مباحث آسیب شناسی حدیث و از اون نقد حدیث، حالا مسند نویسه خیلی مهم نیست، ولی اون شیوه فهم حدیث، تاریخ حدیث، مباحث اعتبار سنجی، اینها مباحثی است که میباید توی این حوضه مد نظرتون قرار بگیره انشاءالله. این اصل مطالب ما. حالا در خدمت شما هستیم، بفرمایید ببینیم که یه طوری مثلا ساعت هفته نیمه تموم بکنیم و باید بریم.
اگر پرسشی دارید حاضرانش در جلسه، اگر پرسشی درسی خدمتون دوستان هم به صورت مجازی خدمتون هستیم، اگر پرسشی دارن دوستان من مستقی حدودا منتقل بکنم.
خب الحمدلله پرسشی نیست. ها
شما
در زمینه شروع حدیث ما رو مطلبی فرمودید این کتابایی که حالا هست که مشهوره مثل محمد اخبار و
چی بلندتر من گوشم یاد
کتابایی که در زمینه شروع حدیث هست مثل معانی الاخبار مثل شرح ملا صالح و اینا چون فرمودید که ما تقریبا چیز دندونگیری نداریم ما اینا هم آیا شامل همون
معانی الاخبار که اصلا شرح حدیث نیست، یعنی متفاوته با این چیز هست. اما تو شروح حدیثی ما غیر از نحو البلاغه که یه مقدار شرح متنابهی داره، ولی حالا مثلا شرح مرحوم ملا صالح رو نگاه کنید، مال اصول کافی و روزه است، یعنی فروع کافی که هسته اصلی تراث حدیثی ما رو تشکیل میده چیزی نداره. حتی مرآت العقول هم شما میرید نکات شرح حدیثیش کم هست. حتی راجع به اصول و روزه هم مرحوم آقای شعرانی که خیلی حواشی خوبی بر شرح ملا صالح دارن، یعنی شرح ملا صالح رو ایشون حدود 1500 تا حاشیه برای زده و حاشیه های مرحوم شعرانی خواندنی تر از شرح ملا صالح. به حدیث 500 به نظرم میرسه، ایشون میگه که مرحوم شهرانی نوشته که تا اینجا، تا این روایت اوائل کتاب الحجه هست، به نظرم میگه تا اینجا شرح ملا صدرا به پایان رسید و تا اونجایی که ملا صدرا شرح نوشته چون مخالفان و موافقان جدی داشته شرح نویسی از غنای خوبی برخوردار بود. این حرف مرحوم آقای شهرانیه ها، یه حاشیه‌اش رو ببینید، میگه از غنای خوبی برخوردار بوده چون خود ملا صدر آدم متفکری بوده، موافقانش آدمای جدی بودن، مخالفانش هم آدمای جدی بودن، بنابراین چند لایه اومده نقد شده، نقد و ابرام شده. ایشون میگه از اینجا به بعد ما دیگه شرح حدیث نداریم، اینا شرح لفظن. حرف مرحوم شهرانی. آره واقعا ما شرح حدیث، یعنی شما حتی اون مواردی که ایشون انقدر بهش اهتمام داره اون رو با شرح ابن حجر مقایسه کنید، فتح الباری با اون الفاظ موجز خودش، ببینیم که خیلی فاصله داره. شاید تنها شرحی که یه مقداری بتونه اون شرح نویسی رو قنا ببخشه شرح مرحوم سید محسن امین هست، البحر الزخار. اون روشمنده، سه جلدش بیشتر اصلا نوشته نشده، یه جلد اولش مقدمه است، دو جلد اولش هم خیلی تعداد روایات کمی رو تو در روایت فقهی رو، اون نه، اون یه شرح منضبط بنابراین یه شرح روشمند میشه خیلی رو. ولی الله بله ما واقعا تو شرح حدیث جزء فقرا محسوب بشه.
در مورد روش شرح حدیث منبعی هستش که آدم میخواد مراجعه بکنه، مطالعه بکنه یا نه؟
خیلی کتاب و پایان نامه و اینها نوشته شده، یعنی آمدن و شیوه های شرح حدیث علما رو استخراج کردن، ولی حتی مثلا در مورد خود ابن حجر و فتح الباری خیلی کتاب نوشته شده. اما با اون در واقع این چیزی که بگیم شیوه شرح حدیث این گونه، شرح حدیث پدید نمیاد. الان شما مثلا حالا تازه ابن حجر ما نمیگیم شرحش کامله، ابن حجر رو اگه نگاه کنید یه پاراگرافش رو اگه بخواید توضیح بدید به نظرم باید مثلا یه پایان نامه برای این پاراگراف بنویسید که ایشون چیکار کرده تو همین یه پاراگرافی که در سید حدیث آورد.
بذارید یه سوال آقای فرزاد، یه سوال مجازی بپرسیم یه سوال، چون من خیلی سوال داره زیاد میشه. نوشتن که در مورد علوم حدیث و حالا نیازهایی که جامعه کنونی داره و ارتباطش با علم کوزی و
اصل سخن این بود که ما برای اینکه به معارف دین دست پیدا بکنیم نیازمند این هستیم که سراغ قرآن و سنت بریم. پس اصلا یه آموزه نیاز الان ما چیز غیر از این نیست، و برای اینکه سنت رو بفهمیم، یعنی هم اثبات کنیم که این سنت هست و همین که مراد معصوم چگونه است که بتونیم به عنوان آموزه معرفتی دین باش رو به رو بشیم و به دین نسبت بدیم نیازمند این دانش ها هستیم دیگه. این در همه دوره بعد چه حالا چه دوره با هم چیا شروع کردن؟ نه الان هم کار جدی نه نمیدونی نیاز هست هر خورد نه ما یه مثلا به نظرم شرح حدیث ما بهترین شرح حدیثی که داریم کارهایی که مرحوم علامه مجلسی انجام داده در بهار بیانهای بهار و یه آدمی در حد و اندازه علامه مجلسی که بتونه شرح حدیث بکنه این دیگه در اختیار حوزه و آدم ها نیست که بتونه پدیدش بیاره. اینو باید خدای تبارک و تعالی منت بذاره یه آدم این گونه پدید بیاره. نه ما در زمین شرح حدیث هستیم.
گفتن که اختلاف تعریف اصطلاحات چینش هندسه علوم حدیث و اینها چه تأثیر میذاره که اینکه آیا واقعاً ورود و خروج رو تغییر دادیم یا اینکه دانش‌ها رو کم و زیاد تر از این کار تنوع هندسه حدیث رو رفتار کردن.
متوجه نشدم چی گفت؟ بگو خودت بیان خود تو بگو.
بیان خودش همین است. اختلاف تعریف اصطلاحات و چینش هندسه علوم حدیثی به نظر مثل در نگرش علما مختلف باشه برای جلوگیری از تحیر چیکار
را خیلی مهم نیست اینا، یعنی این چیز جدی نیست. من به نظرم میرسه اون دانش مباحث بنیادین رو اگه کسی بخواد حالا به مرور زمان که ورود و خروج چگونه باشه کدوم مقدم بشه کدوم یک راه ابتدا یاد بگیره کدوم رو بعد اینا مهم نیست. یه سری مباحث بنیادین حدیثی هست که باید حدیث پژوه اونا رو بداند. یه سری مباحث مثل فقالت و اینا که اینا هم گریزی از این نیست. منبع شناسی تاریخ حدیث هم باید بلد باشه. حالا اینکه ورود و خروج چگونه باشه خیلی شاید اهمیت چندان
دو تا سوال رسوم به این که دو تا چیز اصلی زیده بود اون عزیز فرمودی که بس اعتبار سنجی روایات و اینکه مراد فهم مراد خود اهل بیت نسبت بشه چون اینو باید از خود اهل بیت تلقی می کردن از خواب اهل بیت. اونها خود اهل بیت در تأسیس این علوم تأسیسی راهنمایی اینا نمیشه مثلا به دست آقا اعتبار زنی چطور باید اعتبار زنی هست چون مشکل مثلا زمان صادق علیه السلام نسبت به احادیث پیغمبرش هم پیش میومده اما چطور بفهمیم که ائمه قبلی این صادر شده یعنی این مسئله مطرح نبوده برای مثلا برای اینکه آموزش بدن راستا هم روایت مثل زراره محمد بن حسین اینا فقیه بودن قطعا نیازشون میشه اینو ما استفسار شده نشده
یا روش فهم
مثلا خود روایت
مرحوم شیخ صدوق رحمت الله توی کتاب معانی الاخبار که اشاره کردن ایشون یه سری مباحث نادری به فهم رو آورده دیگه مثلا واژه ها این گونه اصطلاحات این گونه چگونه معنا شده. در دوره صادق علیه السلام هم مشکل چندان به چشم نمیخوره، یعنی صادقین درسته که برف از روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده اونا رو نقل کردن و نپذیرفتن، گفتن که این صدورش از پیامبر ثابت نیست، ولی چون راه حلشه یعنی خب موقع به امام میگفتن خب پیامبر چی فرمودن حضرت میفرمودن دیگه تمام مشکل حل میشد. مثلا توی بحث عرضه حدیث اینجا خیلی مباحث این گونه رخ داده که می اومدن احادیث رو عرضه می‌کردن حضرات اون رو ترمیم می‌کردن. یا اون بحث تعاملات حدیثی که یکی از یعنی اون داد و ستدهای تراث حدیثی شیعه با دیگر فرهنگ‌ها که این توی مثلا بحث قلوف خودش یه بروز و ظهوری داره توی مباحث فرهنگ های دیگر اینا خیلی هاش توی اون دوره صادق علیه السلام خیلی پررنگ نبوده اصلا. اینا برمیگرده به دوره های بعد. خب شما میدونید که این مثلا مکتوبات حدیثی ما مال دوره های بعده، اینا خودشون سرمنشه یه سر از دانش های حدیثی شدن توی نقل حدیث و راوی اینا. وقتی تعداد راوی کم باشه با بحث حتی با اون گونه شیوه اقلایی اعتبار سنجی هم کار سامان پیدا میکنه. ولی برای دوره ما که هزار خورده سال و اونجا فاصله داریم، این مباحث طبیعتاً مباحث جدیدتری برای ما هست. آقا بفرمایید شما یه چیزی بگید.
یه چیزی نه خانم
نه خب اینا خیلیشون مثلا زیر مجموعه دارن، مثلا وقتی که شما فقه الحدیث رو میگید، فقه الحدیث خودش دانش هایی مثل اختلاف حدیث، مشکل الحدیث، قریب الحدیث، فقه اللغه، اینا زیر مجموعه این قرار میگیرن. یعنی مجموعه دانش ها این را خب فقه الحدیث اینا رو میاد مثلا یه اعتبار سنجی حدیث، مثلا یک شیوهش یکی از دانش هاش دانش رجال، دانش رجال خودش دانش خیلی طویل و درازدامنه، اما اینکه شیوه های دیگه چگونه هست، اصلا رجال متکفله نیست که شیوه های دیگر رو یا تحلیل کنه نقد کنه. خب اگر شما اومدید به عنوان توی اعتبار سنجی بحث شیوه فهرستی رو مطرح کردید، باید رو مددی مطرح میکنن، خب طبیعتا اون یه روند و روال، یعنی اعتبار سنجی به خودی خود در بردارنده دانش های متعدد و گوناگون زیر مجموعی هست. حتی مثلا بحث وثوق صدوری، این که ما بگیم ما وثوق سندی و وثوق فهرستی الان برای ما کارآمد نیست، نیازمند یه وثوق صدوری هستیم. وثوق صدوری روش و مبنا و معیارش چیه؟ من یه کتابی دارم یعنی نوشتم، انشاءالله منتشر بشه، اصلا ناظر به همین وثوق صدوریه، حدود 500 صفحه است. خب این که چگونه میتونیم اعتمادمون رو به حدیث یا صدور حدیث افزایش بدیم و چگونه میتونیم این رو یه وجه علمی بهش بدیم، یعنی به عنوان دانش باشه، اینکه یه حدیث رو شما اعتبار سنجی بکنید و اعتبارش رو اثبات بکنید یا نفی بکنید، این دانش محسوب نمیشه. دانش اعتبار سنجی خود زیر مجموعه اینها هست. در مجموع حالا خود عزیزان که اینجا هستن اگه بیان اون دانش های ریز و درشت رو هم دیگه ترکیب بکنن، شاید 20 تا دانش باشه که این دانش ها نیازمند این هست که ما نسبت به اون احتمام داشته باشیم. مثلا در اینجا الان بحث احیاء نسخ یا بحث تحقیق در متون کهن اینا نیست، در حالی که الان نسخه شناسی یه بحث خیلی مهمیه توی بحث تحقیق و احیاء کتاب ها. این که واقعا مثلا اگر یه کتابی مثل کتاب کافی که مهمترین کتاب حدیثی ماست، کهن‌ترین نسخهش مربوط به قرن هفتم باشه، رابطه بین قرن هفتم تا قرن چهارمی که مرحوم خودینی نوشته، این چگونه میتونه این ارتباط برقرار بشه؟ یعنی یه بار اینه که شما یه حوزه علمیه متدینی که اینا رو پذیرفته بس مونه، یه بار اینه که در مقابل مخالف باید یه دلیل معتبر علمی ارائه کنی که انتساب این متن رو به مرحوم کلینی اثبات بکنی. حالا تازه کتاب کافی نطقه‌های کهنش نسبتا خوبه، حالا غیر نهج البلاغه که ما نطقه‌های زمان مؤلف یا نزدیک به زمان مؤلف رو داریم، بقیه کتاب ها نمونه نیستن. هر کتابی می‌بینید با اون منبع اولیش مثلا دو قرن، سه قرن، پنج قرن فاصله داره. یا مثلا کتابی مثل کتاب تحف العقول، خب تحف العقول این که اصلا چه کتابیه، نویسندش کیه، اون چه آدمی بوده، چه کار کرده، در چه حوزه حدیثی میزیسته، خب تو حفل اقول حدوداً احتمالاً قرن چهارم تعلیم شده دیگه، ولی ما تا قرن نهم هیچ گزارش ازش نداریم، یعنی 500 سال این هیچ گزارش از اینش. بعد که آمده با توجه به این که متونش متون اخلاقی بوده مورد پذیرش قرار گرفته، البته خب یه مقداری هم مثلا یه تردیدهای اجمالی بوده، ولی اینجا بوده تو سالهای اخیر بعد از اینکه میراث نوسیری منتشر شد، تو حفل اقول و ابن شعبه دوچار یه سری مشکلات اساسی شد. یعنی الان توی این 10 سال اخیر مقالات فراوان راجع به ابن شعبه، راجع به میراث حدیثه نسینیه، راجع به تفکر او اومده و یه سری قرائنی هم توی اینجا مثلا نسبت به این کتاب مطرح شده، کارهای خوبی هم انجام شده. خب اینها باید به مرور زمان کار بشه. خب اینا خیلیش توی اینجا نیست. ما الان کهن‌ترین نسخه مربوط به کتاب تحول العقول کجاست و چه مقداری با اینها باید مثلا کار بشه، انجام بشه؟ توی مثلا کتاب مصادر و درجات الان آقای ابراهیمی داره کار میکنه، ما مصادر و درجات دو تا نسخه داشتیم. این نسخه یه نسخه کبرا داشتیم، یه نسخه صغرا، که بیشتر این نسخه که چاپ شده نسخه کبرا بود. حالا نسخه صغرا با این چه ارتباطی داره؟ یعنی الان جدیدن نسخه های مصادر صغرا پیدا شده، یا مصادر درجات سعد بن عبدالله با مصادر درجات صفار، اینا چه رابطه‌ای داشتن؟ مختصر بصائر سلیمان هدی چه رابطه‌ای با این دو تا کتاب داره؟ خیلی مباحث جدی راجع به کتاب شناسی و نسخه شناسی اینها باید مطرح بشه.
بس
بس بس همه که کتاب شناسی و نسخه شناسی رو تو جاست کنید بیان چی خیلی هم هست بار زیاده، خیلی کارا داره. خیلی سوال شد راجع به اون بحث چی بود اولیش؟ تعاملات به حساب نهده های فکری یه داد و ستد های تراثی با هم داشتن، یعنی حدیث شیعه و حدیث سنی، ما یه سری احادیث رو از اونها گرفتیم، اونها یه سری متون رو از ما گرفتن و حتی بیش از اونها فرهنگ های دیگه. مثلا ما و میراث یهود، میراث مسیحیان، یا ما با فرهنگ یونان و فرهنگ ایران، اینها ما یه سری تعاملاتی داشتیم، یعنی یه سری از مطالبی که اونها گفتن توی متون اونها بوده به ما منتقل شده و گاه رنگ حدیث گرفته، گاه اوقات روایات ما رفته اونجا و رنگ اون چیزای اونها رو گرفته، و حتی توی میراث حدیثی ما هم گاهی اوقات سوالاتی که ناظر به این فرهنگ هاست. مثلا شما وقتی سوالات بین افرادی مثل معل ابن خنیس رو یا هشام ابن حکم و هشام ابن سالم رو یا زوراره را در امام صادق میبینید، حالا مثلا برخی مدعیان میگن معل ابن خنیس با میراث فرهنگی ایران قدیم، یعنی میراث معنویان آشنا بود، سوالاتی که میکنه تو اون حوزه هاست، یعنی اونها رو باید بفهمید تا ببینید مثلا سوال چی هست. یا متونی که مثلا مشهور متون اسرائیلی، یعنی متونی که در عهدین یه منشئی داره و اون مطالبی از روایات ما ناظر به مباحث عهدین در تأیید اونها یا تکذیب اونها یا نقد اونها اومده مطرح شده اینها، یا اینکه اثبات صدور این سخن، انتساب این سخن به معصوم علیه السلام ثابت شده هست، یا اینکه نکنه بعدن یه سری دیگه اومده باشن دیدن متن خوبیه این رو نسبت داده شد، نسبت داده باشن. وقت برخی از این موارد واقعا کار جدی داره، یه کار روی محقق ارمنی انجام داده، محقق ارمنی ایرانی ناظر به معراج نامه ها در فرهنگ های متفاوت. معراج نامه که مثلا توی شیعه مثلا بی کتاب های مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه این حدیث معراج هست، شما مشابه همین رو، مشابه خیلی نزدیک رو، تو توی آثار کهن ایرانی هم میبینیم. یعنی موبدان اومدن و یه سری چیز کردن و رفته معراج، شما میبینید که خیلی از این گزارش ها با هم دیگه تطابق داره. توی فرهنگ های دیگر هم هست، مثلا اون که دانته هست یه چیز داره راجع به بهشت و دوزخ، شما میبینید شبیه همین معراج نامه هاست. اینا از کی گرفتن؟ اونا از ما گرفتن. یه منشأ اصلی داشته، همه اومدن یه حکایاتی از اون رو نقل کردن. چون که معراج نامه هایی که مثلا به میراث حدیثی کهن ایرانی هست خیلی نزدیک به معراج نامه های ماست، با این وجود که منشأ اون مطمئنا منشأ الهی نبوده. خب اینا این تعاملات داره. مثلا یه بحثی که الان خیلی گسترده مطرح میشه بحث میراث قلوبه، میراث نوسیریه، که اینها ما میبینیم که مثلا خیلی از اینها دوره اول نیستن، بعد دوره های بعد توسط برخی از افراد مثلا مثل شیخ رجب گرسی یا سید حیدر آمونی، اینا اومده توی میراث ما مطرح شده، یا میراث ما و میراث صوفیه مخصوصا تو مباحث اخلاقی، یا میراث ما و میراث عرفا در مباحثی مثل مباحث محی الدین و خصوص و اینها. اینا تعامل اینا چگونه است؟ اینا نیازمند این است که ریشه یابی بشه، یعنی با هیچ پیش‌داوری هم نمیتونید اینجا وارد بشید، نیازمند یه کار جدی‌تر و تخصصی‌تر است. یعنی نمیتونید میراث حدیث شیعه رو کنار بذارید به عنوان اینکه مشابه این اونجا آمده، و نمیتونید میراث حدیثی اونها رو نادیده بگیرید بگید خب این که ما داریم این هست اونها از ما گرفتن. نه، شما خیلی از این موارد نیاز به تحقیق جدی تر دارید. دیگه چند تا سوال کردی، یکیش بسه. آسد
اینی که رجال درایه رو کنار هم میتونن از کارکولر نرد باشید مثلا مثلا اینکه ما توی قاهل درسته رجال داریم که بعد سن درایه داریم و مثلا کلن توی حالا کسی که از بول داره نگاه میکنه که آقا رجال درایه چن چی میگن؟ باید سرسوال بود محدیسی رو میگن رجال درایه. این ظاهرن در نظر شما قابل نرد بود؟
نه اینکه غلط اصلا، نه اینکه نه. اونایی هم که طراحی میکردن برای مثلا حوزه به نظر میرسه که اونا همون یه چیزایی شنیده بودن، در حالی که دانش‌های حدیثی شایسته کار اینقدر زیاده که اولویت اول و دوم و سوم و دهم و بیستم شما به درایه نمیرسه. درایه اصلا دانش نیست. شما اگه مکانیکی هم برید مثلا شاگرد مکانیکی هم باشید باید چند تا اصطلاح بلد باشید که این سگ دست اون شغال دست این آچار این پیچه اینا رو بلد باشید دیگه. یعنی اصطلاحات نجاری با اصطلاحات مکانیکی و اصطلاحات لاحافظودی فرق میکنه. این خب آره تو این دانش هم یه سری اصطلاحاتی به کار میبرن، اینا رو بعد بلد باشید. اصلا جز مقدمات کار خیلی کار سخت و دشواری هست. نه اما اون درایه واقعی یعنی فقه الحدیث اون واقعا دانشه. و گفتم اصلا درایه مصطلحات دانش محسوب نمیشه. اگه کسی بخواد مصطلحات بخونه وجیزه مرحوم شیخ وهابی رحمت الله علیه، من مقدما بر خودم پیرین گرفتم یه ورق آچاره ریزم نیست، این اگه کسی بلد باشه از منظر ما دیگه این در بسشه، بیش از این نه، همونو بلد باشه حفظ کنه.
فهمیدی
که از
سریع
شرق حدیث توی نقش موزنی
که
حدیث هست آره مطابقی صورت نگیرسه؟ نه توی بخشوری هم نه، توی اخلاق حدیث اعتقادی مونم خیلی مطابقه. حالا فقه اتفاقا به جهت این که فقها با این روبرو بودن توی کتاب های فقهی نه کتاب های شرق حدیثی اونجا حرفی برای گفتن از اونها اومدن و یه سری مباحث مطرح کرده، ولی نگاه اونا نگاه فقه مداره نه نگاه حدیث پژوه. در حالی که فرض کنیم مرحوم سید محسن حمید در کتاب البحر الزخار نگاه محدثانه داره به حدیث. الان مثلا مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی رو نگاه کنید، مفتاح الفلاح یه سری حواشی مرحوم شیخ بهایی که بر روایات ولی همه اینها به عنوان یه حدیث پژو همون نصف سطرش خیلی به فهم انسان کمک میکنه. و همین جهت مفتاح الفلاح مجموعه خاورقیای مرحوم شیخ بهایی بر مفتاح الفلاح رأی کسی جمع بکنه بعید میدونم 5 صفحه بشه، ولی این 5 صفحه رو همه علماء بعدی بهش ارجاع دادن، یعنی به قول این جدیدی ها رفرنس دادن، میفهمه که یه حدیث فهم خوب مثل شیخ بهایی وقتی یه حرفی میزنه همه فقهای بعد میان و اون رو نقل میکنن. یا مثلا همون حواشی و اون چیزهایی که اومده ابهامات روایات رو برطرف میکنه. مرحوم علامه مدرسی رحمت الله علیه گاهی اوقات در مثلا دو سطر اینقدر مطلب بیان میکنه که اگه کسی بخواد این دو سطر رو توضیح بده باید حتما یه چند جلسه وقت بذاره و بگی که ایشون از این واژگان چه چیزی رو اراده کرد. خب این طور چیزه ما کم داریم. تاریخ حدیث خب الحمدلله یکی از کارهایی که تاریخ حدیثیه چند تا کار نسبتا خوب انجام شده دیگه، هم تاریخ حدیث خود ما هم تاریخ حدیث آقای معارف هست، دیگران یه چند تا کتاب تاریخ حدیثی داریم. یعنی تاریخ حدیث عمومیمون الان آره بگیم که وجود داره نوشته شده که اون آشنایی اجمالی اولی باید باشه، ولی تاریخ حدیث تخصصی که بخواید این رو تحلیل کنید این شیوه ها رو، این نیازمنده به کار جدی داره. الان یه کار رو در دارالحدیث داشتن انجام میدادن، خیلی هم انجام شده، فرض کنیم میراث حدیثی راویان اولیه کوفی و استفاده ای که متکلمین بغدادی از اون میراث حدیثی کردن، یعنی شما با توجه به روایات مؤمن طاق، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و دیگران میایید و یه میراث حدیثی رو تدوین میکنید، بعد ببینید که در روزگاران بعدی آمده و خیلی از اون مطالب یا مطابق اون قاعده نبوده یا با قواعد عقلی اومده مثلا مقایسه شده و تعدیل درش صورت گرفته. خب اینجا تاریخ حدیث تحلیلی تو اینجا خودش کارساز میتونه باشه. یا مثلا یه بحثی که خیلی توی تاریخ حدیث تحلیلی باید بهش پرداخته بشه و مرحوم آیت الله بروجردی هم خیلی برای مقید بودن، بحث تخصص راویه. این گونه نبوده که راویان ما همه در همه موضوعات صاحب تخصص باشن. آیا ما میتونیم تخصص راوی رو تشخیص بدیم و با مثلا راوی اول و با توجه به تخصص او سوالش رو تحلیل کنیم؟ من یه خیلی سال پیش 10-20 سال پیش شاید یه کار راجع به معاویه ابن عمار انجام دادم. معاویه ابن عمار حدوداً در کتاب وسایل لشیه روایات کتاب حج 11% از معاویه ابن عمار، یعنی خیلی پررنگ حضورش. سوالاتش هم معمولاً سوالات تخصصیه و نکته عجیبش اینه که در مواردی که روایات معاویه ابن عمار با روایات زراره با هم اختلاف داره، فقها مطابق با روایات معاویه ابن عمار فتوا دادن، یعنی فتاوا رو کسی بیاد در بیاره. بنابراین این میشه یه راوی که باید به گونه تحلیلی بهش پرداخت. الان یکی از این عزیزان ما برای پایان نامه دکتری خودش اومده تحلیل شخصیت محمد ابن سنان رو با توجه به روایاتش، میراث حدیثیش در روایات شیعه و در میراث منسوب به او در روایات نوسیریه داره کار میکنه. خب مجموعه روایات، یعنی هر روایتی که محمد بن سنان درش هست در میراث حدیثی شیعه یا در میراث نوسیری، اینا رو جمع آوری کرده، مشترکاتش رو جمع آوری کرده، متفرداتش هم جمع آوری کرده، بعد اون نسبت هایی که به محمد بن سنان داده میشه، چون بالاخره متهم به قلوب هست دیگه، در حوزه های متفاوت، یعنی روایات فقهی، روایات اعتقادی، روایات امامتی، روایات اخلاقی، روایات تکلیف گرا، روایات تکلیف گریز، خب همین رو جمع آوری کردیم. الان ما الان با حالا ان شاء الله اگه کار به پایان برسه به نظر میرسه که تحلیل ما از محمد بن سنان خیلی میتونه دقیق‌تر و ظریف‌تر باشه. یعنی ما حتی تو بحث رجال هم نیاز به کار جدید و جدیدتر داریم. حالا برخی از این کارها داره انجام میشه، الحمدلله گفتم، یعنی توی این 10-20 سالی اخیر ما رشد مباحث حدیث ناظر به مباحث حدیثمون، چه معارف حدیث چه علوم حدیث، به الحمدلله رشد خوب و شایسته‌ای بوده. خیلی هاشم خود همین عزیزانی که اینجا هستن، آقای احسانی پر و دوستانشون، خیلی از این کارها رو پیگیری کردن. یه جلساتی ما چند سال پیش داشتیم، به نظرم خیلی جلسه راجع به سنت صحبت می‌کردیم، فقط راجع به سنت. آخرم به انقدر طول کشید که اصلا کلا جلسه چیز شد، تعطیل شد، ولی سنت نتونستیم بیرون بریم. یعنی خود سنت به عنوان یه بحث مبنایی و اساسی، این باید خیلی کار در موردش انجام بشه. ما اینجا به نظرم گاهی خیلی متساهلانه برخورد میکنیم، یا خیلی زود قانع میشیم. آره نیاز به کارهای جدی در این حوزه ها هم هست. ببخشید ما امام جماعت هم هستیم، باید بریم
قبل نماز.
خیلی ممنون.
اهل بیت چیز میکنه شرح حدیث میداده مثلا نسبت حوادث قبلیتون؟
بله آره.
خب از اون نمیتونه استفاده کنه؟
چرا؟ اما خب اینقدر زیاد نیست که بگیم که، یعنی جمع شدن اینها آیا به ما یه ملاک و معیاری میده؟ یا این که میتونه دانش برامون بسازه؟ اصلا دانش ساختن کار علماه. در واقع اونا مواد اولیه رو دارن، شما میتونه با توجه به اون بیایی حالا اینو آره یه دانش رو خدمت
کنید. خود اهل بیت اگه شرح رو بدن خب خیلی بس ما مستندتره خیلی که ما مثلا ما بگیم
یک درصد اون 99 درصد رو چطوری به این خواهد کنید؟
یه شرط بنا نبوده اصلا.
چرا این سوال نبودن؟ از همون توضیح میدونه که مورد شما علیه السلام و پیغمبر این بوده مراده.
آجا آقا سلامت بشید، خیلی ممنون استفاده کردیم. آجا ببخشید یه سوالی که بعضی از دوستان خیلی مطرح میکنن اینه که توی علوم حدیثی، یعنی همین علوم مختلف ذیل علوم حدیث، برای کسانی که مثلا تمرکز فعالیتشون در بحث تبلیغه، یا کسانی که تو بحث فقاهت میخوان کار بکنن، یا کسانی که میخوان تو بحث معارف کار بکنن، آیا این ضرورت ها اون تفکیکی که کردید بین علوم حدیث جا به جا میشه تغییر میکنه؟ مثلا بعضی
آره یعنی اونا که سلام و رحمت در کار شما بزنید این شب بعد بعد نماز بخونه انشاءالله الان این جلسه آقای بزنید من الان میام سوال بعد بزنید اونجا باید بیان در خود شما بزنید. باش چیز در واقع ما گفتم به نظرم اجمالا ما یه آشنایی داریم، یه آگاهی داریم، یه تخصص. آشنایی رو با همه علوم حدیث در حد اولیه افراد باید داشته باشن. آشنایی رو حتی اگه کسی میخواد مبلغ باشه، یعنی میخواد منبر بره اونم میخواد حدیث بخونه، اما آگاهی نیازمند کسی که واقعا کار حدیثی میکنه. تخصص هم که دیگه
یعنی یه مشاوره تخصصی متناسب با کاری که طرف داره انجام میده باید بگیره، درسته؟
حوزه خواهران داره منتشر میکنه 4 جلد کوچولو هم هست حدوداً این 4 جلد حدود 9 تا دانش حدیثی رو توضیح میده، خیلی خلاصه. و یا اون کتاب دانش حدیثی که انتشارات جمال منتشر کرده، این تناظر هم اگه کسی طلبه ای بخواد کار بکنه اینقدر باید بلد باشه،
درست؟
این دیگه هم به حد هم
برای بیش از اون نیاز به مشورت با اساتید،
نه بیش از اون دیگه اگه میخواد کار تخصصی حدیثی
همین دیگه، حالا متناسب کار خودش متناسب با
اگه بخواد آخوند باشه و
اینا رو باید داشته،
اینقدر باید بلد
باشه. متشکرم. آجا بخشید اون لیستی که فرمودید از اصطلاحات بلند یه صفحه است،
علمایی های
اونا کجا میتونیم بگیریم؟ اون صفحه که فرمودید صفحه اصطلاحات یه لیست فرمودید بگیریم بعد دلوقت
یادم باشه کامپیوتر قدیمیم هست و عجیزه توی مجله خراسان ها شماره اینو بگم 13 شی اون اومده اونو چیز کرده، منم خودم از اون گرفتم، فقط من مثلا دیگه زیادی ها شده دادم و اینا خودتونم میتونه انجام بده
دست شما نکنه.
آره
کلا شیخ رای وجیز ذاتون فی علم رجال داره
نه فی علم درایه، این هر وجیزی یه آچار، حالا اگه پیدا کردن توی اون چیز بعد کامپیوتر قبلیمو بیام دست بچه‌ها، اما خودت اونجا میتونی ببینی، خود اینو میتونن، یعنی اون اگه کسی اینو بلد باشه بس چیه درایی بشه.